وجود آن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است، زیرا نوری که سبب ایجاد این عالم هستی شده نور روح حضرت محمد یا عقل اول است که از ذات حق تعالی صادر شده است و میوه آن درخت یعنی خلاصه برگزیده و یا حد اعلای کمال در آفرینش و عالم خلقت نیز وجود حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است که مظهر ذات و صفات و افعال خداوند است و در جایهای دیگر بیان می کند که روح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم مانند با وسیله آن قلم کلمات کتاب خلقت و آفرینش را می نگارد. به عبارت دیگر در بینش او روح حضرت محمد صلی الله علیه و سلم منشأ و مبدأ همه عالم‌ها و همه موجودات زمین است. شیخ محمود شبستری نیز در اثر خود این حقیقت عرفانی را به شیوه زیبا و شایسته بیان می‌کند، چنانکه او گوید: احد در میم احمد گشت ظاهر، ز احمد تا احد یک میم فرق است.
ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندرین یک میم غرق است. یقینا میم احمد میم مستی است، که سرمست از جمالش چشم هستی است. ز احمد هر دو عالم آبرو یافت، دمی خندید و هستی رنگ و بو یافت. اگر احمد نبود آدم کجا بود، خدا را آیه ای محکم کجا بود. چه میپرسند کین احمد کدام است، که ذکرش لذت شرب مدام است. همان احمد که آوازش بهار است، دلیل خلقت لیل و نهار است. همان احمد که فرزند خلیل است، قیام بت‌شکن‌ها را دلیل است. همان احمد که ستار العیوب است، دلیل راه و علام القیوب است. همان احمد که جانش جام وحی است، به دستش ذوالفقار امر و نهی است. همان احمد که ختم الانبیا شد، جناب کنت و کنزا مخفیا شد. همان اول که اینجا آخر آمد، همان باطن که بر ما ظاهر آمد. همان احمد که سرمستان سرمد، بخوانندش ابوالقاسم محمد. محمد میم و ها و میم و دال است، تدارک بخش عدل و اعتدال است. محمد رحمت للعالمین است، شرافت بخش صد روح الامین است. محمد پاک و شفاف و زلال است، که مرآت جمال ذوالجلال است.
برنامه ادبستان را با بخش کارشناسی ادامه می دهیم و از صحبت‌های دکتر محمد مرادی، استاد دانشگاه شیراز و کارشناسی مسائل ادبیات، درباره جایگاه سیمای پیامبر در ادب پارسی مطالبی را جویا می شیم و می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد آفرینش هست، پاکش هزاران آفرین بر جان پاکش. چراغ افروز چشم اهل بینش، تراز کارگاه آفرینش. ز شرح خود نبوت را نوی داد، خلق را در پناهش بیروی داد. در تاریخ ادبیات فارسی اگر ما بخواهم نگاه کنیم، حضرت رسول ویژه ترین شخصیت دینیست که از 1100 سال قبل تصاویر و تعابیری از سیمای ایشون در ادبیات فارسی نمون داشته. قدیمی‌ترین ابیاتی که در ادبیات فارسی به نام حضرت رسول اشاره شده برمیگرده به ترمیحی که در سال 251 هجری سرونده شده و در شعری که یکی از شاعران سفاری تقدیم پادشاه کرده، یعنی در ستایش یعقوب لیس سروده آمده است و اون شعری است از محمد بن مخلد سجزی. خب از بعد از این اشارت نخستین در این 1100 سال گونه‌های مختلفی مثل حماسه‌های دینی، معراج‌نامه‌ها، مبعث سروده‌ها، میلاد سروده‌ها، اشارات عرفانی و تلمیح‌های مدحی و در کنار اون گونه‌های مختلف از ادبیات و شعر ظهور کرده که در هر یک حضرت رسول و جنبه‌های معنوی زندگی ایشون به نحوی ستوده شده است. خب در در 500-600 سال نخستین ادبیات فارسی شاید هیچ شخصیتی به اندازه حضرت رسول در ادبیات فارسی جلوه نداشتن و شاعران بزرگی مثل سنایی، عطار، خاقانی، مولوی، سعدی، از حسن غزنوی، جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی کسانی بودند که اشعار بسیار زیبا و تاثیرگذاری رو در ستایش رسول سرودن. من یک گزارشی بسیار خلاصه مطرح میکنم از دوست سعدی نخستین و جایگاه حضرت رسول و تصاویری که از ایشون در ادبیات فارسی آمده است. در دوران غزنویان حضرت امیر علیه السلام و حضرت رسول شخصیت‌هایی هستند که بیش از بقیه افراد مذهبی در ادبیات فارسی نمود دارند، چه به صورت تلمیحی و چه به صورت ستایشی. اگر شاعران دوران سامانی رو ما بخوایم نام ببریم، چون اشعار زیادی ما از دوران سامانی در دسترسمون نیست، رودکی اشاراتی رو داره به نام حضرت رسول، اما بیش از اون کسایی از کسانی است که در میدبد کفه ترازو حضرت رسول و حضرت امیر و ستود آن نبی و از انبیا کس نی به علم اون نزید وین ولی و از اولیا کس نی به فضل اون ولی ما چراغ عالم آمد و از همه عالم بدی وین امام امت آمد و از همه امت گزین، که در اون شعر مشهوری که سروده بارها به حضرت رسول و صدایشون حضرت اشاره کرده. از دیگر شاعران وقای سامانی ما در مقدمه شاهنامه فردوسی هم ابیات متعددی رو داریم درباره پیامبر و مشهورترینش همون ابیاتی که گفته میشه به گفتار پیغمبر از راه جون تن از تیرگی ها به این خواب شد من شهر علمم علیم در است، که بعد صدایش حضرت امیر مطرح میشه. در خلال داستان انوشیروان روایت هایی درباره حضرت رسول در شاهنامه ما میبینیم، یا در مقدمه دانشنامه حکیم میسری درودش بر محمد صد هزاران پسان گربر همه فرخنده یاران. این باز یه بخشی از اون ستایش های نخستی نیست که در دوران سامانی وجود داره و درباره حضرت رسول مطرح شده. در کل در قرن چهارم بیشتر در ادبیات فارسی به سیرت، علم و دانش و فضل حضرت رسول و دیگر انبیا اشاره شده و نام‌هایی مثل پیامبر محمد صلی الله مصطفی و نبی بیش از بقیه نام‌ها در ادبیات فارسی دیده میشه. در دوران غزنویان با توجه به سیاست مذهبی که غزنویان دارن، نام حضرت رسول در اشعار نمود بسیار مؤثرتری پیدا میکنه و تقریبا ما شاعری رو نداریم در کل دوران غزنویان اول که ابیاتی رو در ستایش حضرت رسول یا اشاره به بزرگی‌های حضرت نداشته باشه. اما یکی از مشهورترین شعرهایی که در این دوره سروده شده در منظومه ایوبی است و در مقدمه اون، چون این منظومه تصاویر و تعابیر متعدد تاریخی و غیر تاریخی درباره حضرت رسول آمده. گر از خاک رهبر ننگیری سرم، رهبر مصطفی را شفیع آورم. سلام من آن من ها که می علی روضت مصطفی الهاشمی، شفیع امم، خاتم انبیا، سپهر رسالت، مه اصفیا، کلید در گنج رب جلیل، امام خدا، در درج خلیل الاخر. که توصیف بسیار زیبایی است، از زیباترین توصیف‌های مقدمه منظوم ها در ادبیات فارسی است که ایوبی در منظوم خودش برای حضرت رسول آورده. در کنار ایوبی ما در این دوره شاعران دیگه هم داریم که در اشعار و سروده‌هاشون تصاویر و اشاراتی به حضرت رسول دیده میشه، منوچهری، فرخی، عنصری و بقیه شاعران این دوره. حتی در اشعار منسوب به اهل عرفان هم ما ابیات متعددی رو در صدایش حضرت رسول میبینیم. اما هرچی که سمت دوره سلجوقی و قرن‌های 5 و 6 نزدیک میشیم، بسامد اشعار در صدایش پیامبر بیشتر میشه، به طوری که ما چند شعر شاخص رو میبینیم که در دوران سلجوقی ظهور میکنن و ابیات رو در صدایش پیامبر سرودن. یکی فخرالدین اسعد گرگانی است و دیگری سمایی، هرچند در کنار اونها ناصر خسرو هم ابیات متعددی رو در صدایش حضرت رسول سروده. ناصر خسرو بیشتر از زاویه شکایت و بیان مشکلاتی که در جامعه اسلامی وجود داره با حضرت رسول صحبت میکنه. امت را چون نبینی برچه ساننده رسول در این شعری با این دلیل. اما سنایی و فخرالدین اسعد گرگانی بیشتر از زاویه ستایش پیامبر نگریستن و ابیاتی گفتن میتونه سرآغاز شکل گرفتن یک شیوه جدید در تعریف و در ستودن پیامبر باشه. فخرالدین اسعد در مقدمه منظومه عاشقانه خودش که قطعاً تأثیری بر نظامی و جریان‌های معراج سرایی و ستایش سرایی پیامبر داشته، از دوران مبعث آغاز میکنه. کنون میگم سناهای پیامبر که ما را سوی یزدان از رهبر چو گمراهی زگیتی سرفر آورد، شب بیدانشی سایه به گستر بیامد دی و دام کف بنها همه گیتی به دامنده افتاد. حالا مقدمات برای ظهور پیامبر فراهم میشه. چراغ دین ابوالقاسم محمد رسول خاتم و یاسین و احمد، به پاکی سید فرزند آدم، به نیکی رهنمای خلق عالم، که بعد در ادامه توصیف خودش رو به نیکویی درباره پیامبر مطرح میکنه. در کنار فخرالدین گفتم ناصرخسرو ابیات و اشعار متعددی در ستایش پیامبر داره و سعی کرده از نام پیامبر در ردیف شعراش استفاده کنه که یک فضای متفاوتی رو شکل گرفته. گزینم قرآن است و دین محمد، همین بود از این را گزین محمد. یقینم که من هر دوان را ببرزم، یقینم شود چون یقین محمد. کلید بهشت و دلیل نعیمم، حصار از این چیز دین محمد. که در یک قصیده طولانی با ردیف محمد صلی الله علیه و آله و سلم ستایش های شاعرانه خودش رو نثار حضرت رسول میکنه. اما اگر بخوایم در این گزار کوتاه خلاصه کنیم بحثمون رو، اولین کسی که تونسته یک فضای جدید و یک تشخص ویژه به ستایش حضرت رسول در ادبیات فارسی ببخشه قطعاً ثنایی غزنوی است، که چه در حدیقه و چه در قصایدش ابیات متعدد رو ایشون با موضوع معراج، فضیلت حضرت رسول، ستایش حضرت رسول سرودن، که من در پایان بحث خودم با ارجاع دادن شما عزیزان به این اشعار چند بیتی رو تقدیم میکنم از زبان ثنایی به حضرت رسول. ای ثنایی گر همی جویی ز لطف حق ثنا، عقل را قربان کنم در بارگاه
مصطفی. ممنونم از توجه شما، همه شما را به خدا می‌سپارم. از همه شما سپاسگزارم. یاران همراه، با درود بر روان پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بخش دیگر از سلسله برنامه ادبستان را در همین جا با پایان می‌بریم. خداوند نگهدارتان.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق پرور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. اسبا و سر بریدی، دیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قباچه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، زان شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا. اسبا و سر بریدی، پا و سر تر برقصا، ای خوش کمر برقصا، ای شاخ تر برقصا، جان پدر برقصا، جان پدر برقصا، از با و سر بریده بی پا و سر برقصا، ای خوش کمر برقصا.
همراهانی گرامی، آنچه که شنیده تکراری ادبستان بود. همکنون قندی پارسه را خواهید شنید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در خدمت شما فرهیختگان ارجمند هستم. سروران گرامی، امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسی گوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره برده‌اند. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبانزد همگان است. غزل سرایی سعدی در خصوص اخلاق و عرفان بسیار زیبا و جذاب است و تا کنون کسی نتوانسته تا این حد زیبا غزل بسراید. کتاب‌های این شاعر بزرگ به زبان‌های اروپایی هم ترجمه شده است و بسیاری معتقدند اروپاییان بیش از هر چیز از طریق کتاب‌های سعدی و آثار زیبای شعر و نثر او با زبان فارسی آشنا شده اند. از مهمترین آثار سعدی کتاب گلستان است. گلستان سعدی که از تأثیرگذارترین کتاب‌های نثر ادبیات فارسی است، در 8 باب سیرت پادشاهان، اخلاق درویشان، فضیلت قناعت، فواید خاموشی، عشق و جوانی، ضعف و پیری، تأثیر تربیت و آداب صحبت تدوین شده است. دوستان عزیز شنونده، فرهیختگان ارجمند، با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان همچنان مهمان لحظات و آنات شما گرامیان هستیم. بسیار سپاسگزارم که با ما مشایعت می‌فرمایید. آدرس ما در فضای مجازی بدین شرح است: parstoday.ir/tajik. شما عزیزان می توانید برنامه را در فضای مجازی با این آدرس که خدمتتان عرض کردم دنبال بفرمایید. و ما عزیزان، حکایات شیخ اجل سعدی شیرازی سرشار از پند و اندرز و موعظه های حسن است که هر کدام از آنها در جای خیش نیکوست و انسان می تواند بهره های فراوانی از آنها کسب کند که راهگشای راه آینده روشن خیش باشد. حکایاتی که سرشار از نصایح اخلاقی است و شخصیت انسان را می سازد. شخصیتی که باید به صفات و ویژگی ها و ممیز های اخلاقی ویژه مسلح شود تا بتواند به درجات عالی انسانی و نفسانی و روحانی در شخصیت خیش دست یابد و در نهایت به فلاح و رستگاری او بیانجامد. منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدراید. اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدای آورد، ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جای آورد. سعدی در حکایت یازدهم از باب اول گلستان نقل می کند: عصر حکومت عبدالملک ابن مروان بود. او حجاج ابن یوسف ثقفی را که خونخوارترین و بیرحمترین عنصر پلید بود استاندار عراق کرد. بله عزیزان، حجاج 20 سال حکومت نمود و تا توانست ظلم کرد. در این عصر روزی زاهد فقیری که دعایش به اجابت می رسید وارد بغداد گردید. بغداد در آن روزگار روستایی بیش نبود. حجاج او را طلبید و به او گفت: برای من دعای خیر کن. زاهد فقیر گفت:
خدایا جان حجاج را بگیر.
حجاج گفت: تو را به خدا چه دعایی است که برای من نمودی ای پیر مرد؟
این دعا هم برای تو و هم برای همه مسلمانان دعای خیر است.
آری،
دعای خیر.
رفتار و گفتار آدمی تأثیر اساسی در سرنوشت انسان دارد. همان گونه که رفتار شاگسته ممکن است انسان را به بالاترین مرتبه انسانی برساند، امکان دارد انسان در اثر برخورد نادرست ارزش و احترام خود را از بین ببرد. آثار اذیت دیگران به هر شکل و عنوان که باشد به انسان ضربه میزند و نه تنها موجب عذاب اخروی است، بلکه دنیا را نیز همچون جهنمی میکند که انسان در آن عذاب میکشد. آزار دهندگان همیشه مورد نفرت و دشنام مردم هستند و کسی به آنها علاقمند نیست. زندگی اجتماعی هرگز به دور از اذیت و آزار دیگران نیست. برخی از مردم به سبب علل درونی و بیرونی روابط سالم هنجاری را نمی توانند در پیش بگیرند و برخی دیگر به سبب مسائلی هر از گاهی از تعادل و سلامت رفتاری بیرون می روند و به اذیت و آزار دیگران می پردازند. اما مناسب است بدانیم اذیت و آزار دیگران از نظر اخلاقی امری ناپسند و نابهنجار و در حوزه رفتار اجتماعی است و حتی در برخی از موارد دارای بار حقوقی به معنای جرم و یا فقهی به معنای گناه است. پس بهتر است این حکایت زیبا از جناب سعدی را حتما جدی بگیریم. سعدی حکایت می کند که پادشاهی با نوکر خود در کشتی نشستند. نوکر که تا آن لحظه دریا را ندیده بود، گریه و زاری را شروع کرد و بسیار ترسیده بود و هر کاری می کردند آرام نمی گرفت.
میگم بچه ها بیان کاری کنیم که امروز خیلی بخندیم. بیام اینو بندازیم تو دریا، دست و پاشو ببندیم و بندازیمش تو دریا، ببینیم چه حالی میشه. یکم بخندیم، آره شاد بچیم.
ها ما میگم کلوروسی سرش کن بیاریم.
این بوبو میگیم خود چی بشی الان دست و پاشو میبندیم، بندازیم وسط دریا ببینیم چه حالی میشه. آره من که فکر میکنم مردم آزادی خیلی کار خوبیه، چرا نباشه؟ اگه مردم آزادی نباشه ما نمیتونیم به کسی بخندیم، ما حتما باید دروغ بگیم، رسالت کنیم، حسادت کنیم تو به همون خوش بگذره، وگرنه که زندگی معنی نداره.
آره باید این کارو بکنیم، باید بگیریم دست و پاشو ببندیم و کلشو بکنیم زیر آب ببینیم چی میشه. بیا اینجا کجا فرار میکنی؟ بیا اینجا، بیا اینجا خرگوش من، بیا الان میگیرمت. نه چه جسی هم میزنه.
بلم کن بلم کن. آه با من چی کار داری؟ بکن منو. آه
بله دوستان، این از یک شیوه مردم آزاری بود، چه این در ازمانه های قدیم اتفاق بیفته چه در حال حاضر. برحال دست پای او را گرفتند و به دریا انداختند.
کمک کمکم کنید، کمک، من شنا کردم بلد نیستم، کمکم کنید، کمک.
اونجا رو نگاه کنید دوستان، دست پا بزن.
ما میگم کاش پلاستیکم میکشیدم رو سرش، خیلی بیشتر خوش میگذشت، تا نفسش هم بلند بیاد.
قربان اونجا رو ببرید، بس که ظاهرن یه نفر داره غرق میشه.
چی؟ باید بریم چلو ببینیم چه خبره.
آره این کاری که داره غرق میشه، دست و پاشم بستن.
اینه دیگه چجور موجوداتی هم؟
باره کنا بذاری کم تفریح کنیم، باره کنا. اونجا رو نگاه کنید قربان، اونجا رو ببینید، زنه که داره غرق میشه.
داره غرق میشه، میگه شنا کردن بلد نیست. خدای من، اکی به پره اونو بیاره بیرون، نجاتش بدید حتما، دست و پاشم بستن. این کاری که میتونه باشه؟
آن مرد بیچاره در آب غوطه‌ور بود و از آب شور دریا میخورد، تا اینکه در حال غرق شدن بود او را از دریا بیرون آوردند و سپس آرام گرفت و دیگر گریه نکرد.
کردید ممنون. این نابخردان برای من درد سر ایجاد کردند، دست پای ما را بستند، انداختند به دریا.
بله، به در آن لحظه بود که حکیم و پادشاه سر رسیدند. میگویم حکیم، باید نصیحتی به این مرد کنی که کارگر افتاد.
بله قربان. ای مرد، تو باید در زندگی آب دیده شوی، آزموده شوی، کارها را تجربه کنی تا بدین روز گرفتار نیایی. چرا که همه ما در میان مردمانی زندگی می کنیم که بعضی از آنها خیلی خوب و بعضی دیگر انقدر بدند که از ساده دلی ما استفاده می کنند، از بی تجربگی ما سوء استفاده می کنند. امروز به دریا انداختند. تو اگر شنا بلد بودی شاید روزگار دیگری برای تو رقم می خورد.
آری، اما باید حکیم تمامی این حیلگران را دستگیر کنیم و به سیاه چال بیندازیم. در ملک ما کسی حق ندارد با دیگران چنین برخورد کند. از سایه قربان دستور میدم همه آنها را دستگیر کنم.
ما فقط میخواستیم به او کمی بخندیم.
ساکت باش نابکار، به هر چیزی نباید در زندگی خندید. شما جرم مرتکب شدید، همه شما را به سیاه چال خواهم انداخت. نامردان روزگار.
داشتم خفه میشدم، خدا را شد.
بله عزیزان فرهیخته، همچنان با برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik است. شما می توانید به این آدرس مراجعه کرده و از محتویات این برنامه استفاده کنید. و اما فرهیختگان، تمامی حکایات و روایات شیخ اجل سعدی شیرازی انسانها را رهنمون به دنیای کامل تر می کند. با توجه به حکایت های شیخ اجل در می یابیم که همه ما گاهی در زندگی شخصی خود با مسائلی نیز مواجه هستیم. خواندن این حکایت ها به همه ما کمک می کند که در کمال معنویت به سر ببریم و با یکدیگر آنطور که شایسته و بایسته جامعه انسانی است رفتار کنیم، چرا که بعضی از آنها از آیات قرآن نشأت می‌گیرد. من نیز برایتان حکایت‌های زیبایی را تا کنون که در زندگی شخصی خود از نزدیک با آنها مواجه بودم را تعریف کردم. روز یادم میآید در محلی که ما زندگی می‌کردیم چند مغازه قدیمی وجود داشت که ما گاهی برای خرید مایحتاج منزل به آنجا مراجعه می‌کردیم. مجموعی از مغازه‌ها متعلق به یک مالک پولدار بود. آن کسانی هم که آنجا مغازه داشتند همه مستاجر بودند. یادم می آید که روزی از حوالی آنجا رد می شدم، وارد آن مجموعه شدم، دیدم که مالک با صدای بلند با آن کاسب‌ها صحبت می کند. ببین آقایون، من این مغازه ها رو که به شما دادم باید حواستون جمع باشه که سر برج پول شما و اجاره شما با من تسویه بشه. با کسی شوخی ندارم، اول ماه به ماه باید پولتون تو حساب باشه. هر کس این کارو نکنه اخراجش میکنم.
آقای مالک، شما که این همه اصرار میکنید که ما اول برج به شما پول بدیم، مسئله نداره. اما شما خودتون بارها و بارها شاهد بودید که اینجا خطیمیه. گاهی وقتا باید یک مرمتی بشه. همین که هست آخو، هرکس خوشش نمیاد خالی کنه بره. اینجا خواهان زیاد داره. فکر نکنید که من دستم زیر سنگ میمونه. نه، اینجا بهترین محل شهره. متوجه هستید که؟ آخو که محترم، من پشت به پشت داریم به تو اجاره اینجا رو میدیم، ولی تو هم بهتره یک دستی به سر و صورت اینجا بکشی. خیلی خطیمی شده. اما این که گفتم حرف خودمه. کسی خوشش نمیاد مشموعه رو ترک کنه. حواستون رو جمع کنه. من که میگم آقا، اصلا حرف زدن با این بیفایده است. بعد کار خودمون رو انجام بدیم. هر مسئله پیش بیاد مسئولیتش با خودشه. به ما ارتباطی پیدا نمیکنه. و حتی حاضر نیست یک قرون اونجا خرج کنه. این چه بساطیه برام درست کرد. آره، اصلا با این نمیشه حرف زد. خیلی خوب، پیش نکنید. کارتون رو انجام بدید. سر برجم باید پول تو حساب باشه. فهمیدید؟ خیلی خوب، دیگه توصیه نمیکنم. خدا نگهدار.
واقعا کجب آدمیه. من تا حالا همچین آدمی با عمرم ندیدم. خیلی سالمه، خیلی زورگوه، خیلی ظلم میکنه. کرایشو به موقع میگیره، حاضر نیست یک دستی به سر و صورت اینجا بکشه. بچه ها،
آره، ما همه ملتفت این موضوع هستیم. بعد چه کنیم با این آدم ظالم ستمکار؟ بله عزیزان فرهیخته، دوستان شنونده، هر کدام از آن مستاجرها آنجا مغازه متعلق به خود داشتند و اجناس گوناگونی آنجا وجود داشت، به طوری که هر کس هر چه می‌خواست آنجا پیدا می‌شد. و اما ناگهان روزی اتفاقی افتاد. خود این مالک نیز در طبقه همکف این مجموعه یک مغازه برای پسر خود ابتیا کرده بود. اون فروشگاه پوشاکی داشت و درآمد خیلی خوبی هم کسب می‌کرد، ولی هرگز اون مالک حاضر نبود قرانی در آن مجموعه از خود خرجی بکند. بله، یکی از اهالی محل ناگهان می‌بیند که دودی از درون آن مجموعه به هوا خاسته است. سریع با مالک تماس می‌گیرد و او را در جریان می‌گذارد. مالک نیز مستأجرها خبر می‌دهد که نکند آنها کاری کرده‌اند که آن مجموعه به این روز افتاده است. همه جمع شدند. آتش نشانی هم از راه رسید. کارشناس وارد مرحله آزمایش شد. بودید که کانتور برق متاسفانه اتصالی کرده و چون ساختمان قدیمی بوده، جرقه باعث شده که شعله نیز بر البسه پسر این مرد در فروشگاه بیفتد. همه چیز آتش گرفته بود. ولی خوشبختانه آتش به مغازه های بالا که مستاجرها بودند هنوز سرایت پیدا نکرده بود که اطفای حریق شد.
خدایا چه بلایی به سرم اومد، ای خدا. همه چیه به سرم سوخ. آه خدا، این آتش از کجا به اینجا افتاد؟
آه پدر، چه میبینم؟ مغازه نازنینم سوخته. آه پوشاک البسه. اینا همه به خاطر اون ظلمی بود که کردی. ای مرد متنبه شو، نکن لااقل همان کنتور رو میرفتی عوض میکردی. این ساختمان قدیمیه، بارها به تو گفتیم یه دستی به سر صورت اینجا بکش و حرف نکردی. ما با تو چه کنیم؟
خب، اون به سزای اعمال خودش رسید و امیدواریم اون متنبه شده باشه. ما رو خیلی اذیت کرد. بله، و مأمور آتش نشانی چند سفارش با آن مالک کرد. همه چیه ما سوخت. اینجا من سرمایه گذاری کرده بودم.
آه پدر، دیگر نمیتوانم چیزی ابتیا کنم. سرمایه‌ام رفت، سوخت. من چه کردم پدر؟ آه پدر، من حالا دیگر چه کار کنم؟ جواب زن بچه خیش را چه بدهم؟
کل مغازه من، کل پوشاک و البسه آتش گرفت.
ایش نگو پسرم، دیگر حوصله تو را هم ندارم، بذار به درد خود بسوزم. آه پدر، دیگر چه کنیم؟ هیچ در بساط ندارم، همه چی من رفت. اینجا را ببین، همه چی زغال شد، خاکستر شد.
بله عزیزان فریخته، به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا درود و مجالی دیگر بدرود، خداوند متعال نگاهدارتان باد.
بابا زبانی سو با گی سوانی شب بردی به شهر رویا دلم دست چه کس خدا را دلم
همراهانی گرامی، کم کم و پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه جاذبه های ایران زمین را می شنوید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران جان، همسفران خوب و نازنین برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. سپاس که قصد همراهی با این برنامه را دارید. جاذبه های ایران زمین تقدیمتان می‌گردد. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما عزیزان از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید و هم سفر سپاسگزار هستیم. شنونده های جان، یاران همراه، همسفران گرانقدر، برنامه جاذبه های ایران زمین شما را از طریق امواج رادیویی به مناطق مختلف ایران زمین میبرد تا آشنا شوید با جاهای دیدنی، جذاب و شگفت‌انگیز ایران زیبا.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می رود. یاران صمیمی، همراهان گرانقدر و خوب برنامه جاذبه های ایران زمین، انگیز هستند. همکارم در یک گزارش با معرفی برخی از این مناطق جذاب پرداختند که در یک گزارش مفصل مختصراً هر منطقه را چنین خدمت شما خوبان معرفی کردند. با این بخش با ما همراه باشید.
سلام، من شهریار هستم. این دفعه در رابطه با روستاهای عجیب و غریب با قوانین عجیب و غریب ایران.
سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی با ما همراه باشید. بفرمایید.
ایران زمین پر از دیدنی های فراوان با تاریخی باستانی و طبیعتی چهار فصل، اما در گوشه کنار همین سرزمین تاریخی کمی دورتر و شاید هم نزدیکتر از بناهای تاریخی و مناظری به یک روستاهایی وجود داره که رمز و رازشون کمتر شناخته شدن و نام آنها به گوش بسیاری آشنا نیست. البته هستن گردشگرانی که این مکانهای عجیب و غریب و چیزی ازش شنیده باشن و برای دیدن این مکانها به این مناطق سفر کرده باشن. روستاهایی که گاه مردمانی عجیب دارن و گاه ساختاری غریب. در ادامه قصد داریم تعدادی از این روستاهای عجیب رو به شما معرفی کنیم که شاید حتی نامشون هم نشنیده باشید.
زندگی یعنی تجربه کردن و تجربه کردن هم تجربه های خوب و هم تجربه های بد و چه دوست داشته باشید و چه نه. هر دوی اینها در زندگیتان اتفاق می افتد. اما وقتی بتوانید اتفاقهای خوب را در زندگیتان پیش بیاورید چرا این کار را نکنید؟ سفر یکی از آنهاست. ما و برنامه جاذبه های ایران زمین شما را دعوت می کند برای سفر به ایران، برای دیدن جاذبه های ایران زمین. شما می توانید از طریق امواج رادیویی گفتارهای رادیو تاجیکی جاذبه های ایران زمین با ما همراه و همسفر شوید.
میمنت، روستایی در صخره‌های سخت. برای دیدن یکی از عجیب‌ترین روستاهای ایران و جهان باید به 38 کیلومتری شمال شرقی شهرستانی از استان کرمان به نام شهر بابک سفر بکنید. این منطقه عجیب که در سال 1394 به عنوان 19 اثر جهانی ایران در یونسکو به ثبت رسید، در دل صخره‌هایی ساخته شده که سختی و استواری اون رو میتوان از دور حس کرد. حالا تصور بکنید مردمانی که این مکان‌های عجیب رو در دل صخره‌های ایران ساختن 12,000 سال پیش در این محدوده جغرافیایی میزیستند. تصور کندن این صخره‌ها با ابزارهایی به قدمت 12,000 سال در خیال هم نمی گنجد. میمنت روستایی است که صلابت از دیوارهای آن به روح مردمانش رسوخ نموده و ساکنانی دارد که سخت‌کوشی را میتوان در نگاه نافذ و مهربانشان دید. ماخونیک، روستای مردمانی کوتاه قد. اگر به 120 کیلومتری شهر بیرجند در استان خراسان جنوبی سفر بکنید، به یکی از روستاهای عجیب ایران میرسید که از توابع شهرستان سرمیش است و خانه‌هایی داره همه از جنس کاهگل با سقف‌های کوتاه که کف آنها 1 متر پایین‌تر از سطح زمین قرار گرفته. مردم این منطقه عجیب تا چند سال پیش چایی نمی‌نوشیدند، سیگار نمی‌کشیدند، گوشت نمی‌خوردند و شکار رو کاری مضر می‌دونستند و از دیگر رسوم این مردم شیطان دانستن تلویزیون بود و اونو به خونه‌های خودشون راه نمی‌دادند. شاید این رسوم با ورود گردشگران و توریست ها دستخوش تغییرات شده باشه و بعضی از اونها از بین رفته باشه، اما این چیزی از عجیب بودن این روستای ایرانی نمیکاهه، زیرا که بخش جالب این منطقه مردم کوتاه قد اون هستن. بلند قد ترین مردم این روستای ایرانی شاید به 140 سانت برسن و باقی همه کوتاه تر از این اندازن، به طوری که میتوان با آن شهر لیلیپوت ها را لقب داد. ماخونیک، روستای لیلیپوتی ایرانی که از عجیب ترین روستاهای ایرانه.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم،
اصفهان نیمی جهان.
حجیج، روستای پلکانی در میانه کوه. سفر کردن به روستای حجیج یکی از عجیب ترین روستاهای ایران رو از دست ندید. برای رسیدن به این منطقه زیبای پلکانی باید به استان کرمانشاه برید و خودتون رو به 30 کیلومتری شهرستان پاوه برسونید. ساختمان این روستا با آجر بیگانن و تمام اونا از سنگ ساخته شدن. تصویر زیبای خانه های پلکانی ساخته شده در دل کوه یکی از عجیب ترین مناظریه که میتونید در ایران ببینید و ازش لذت ببرید. گیوه های حجیج هم دارای شهرت زیادی و با اطمینان میتونیم بگیم هنر اصیل مردمان این روستا در زمینه گیوه دوزی بهترین در ایرانه.
گردشگری ابعاد مختلفی دارد که رایج‌ترین و مهمترین شکل آن گردشگری سیاحتی و سیاحتی زیارتی محسوب می شود. گردشگری تجاری، طبیعت‌گردی، گردشگری اداری مأموریتی، گردشگری علمی، تحقیقاتی، آموزشی، گردشگری ماجرا جویانه، گردشگری سلامت، گردشگری ورزشی، بومگردی و گردشگری قضا از دیگر ابعاد مهم گردشگری به شما می روند. در این میان گردشگری اسلامی در زمره قدیمی ترین و پررونق ترین گردشگری های گذشته و معاصر در سراسر جهان است. ایران با داشتن امکانات فرهنگی و تاریخی و دینی پتانسیل بالایی در جذب گردشگران مسلمان دارد و این موضوع در سالهای اخیر اثبات شده است. شما دوستان عزیز شنونده می توانید برای گردشگری های مختلف با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان همراه باشید.
بله، روستاهای عجیبی در گوشه و کنار ایران قرار داره که رسوم و مردم عجیب و غریب داره یا داره معما و طبیعتی عجیبه. به نظر میرسه همواره در عالم هستی چیزای زیادی وجود داره که از شنیدنشون متعجب میشه و برای باورش کمی صبر میکنه. بدون شک روستاهای عجیب ایران بیشتر از مواردیه که توی این ویدیو بهش اشاره کردیم، اما شنیدن نام این عجیب ترین روستاهای ایران میتونه عاملی باشه برای عاشقان مکانهای عجیب که به کاوش و تحقیق بیشتری میپردازن و منطقه های ناشنیده بیشتری رو به مردم ایران معرفی میکنن.
یاران همراه، تشکر و سپاس فراوان از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. درود بر شما، خدا نگهدار.
آواز خوانی در شبم سرچشمه خورشید تو، یارا دیارا عشق تو سرچشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیه‌گاه آخرین، ای کهنه سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من ایران من ایران من، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت صدها جفا، ای مادرم دیدی و مهرت کم نشد، از خون سربازان تو گلگون شده رویت وطن، ای سر به سبز بی خزان، ای مهر تو در جان و تن.
دوستان گرامی، در همین